کشورمان دانست، به ویژه اینکه سبک جنگ در مقایسه با پیکار رو در رو هزینه و تبعات کمتری برای آغازگر آن دارد. شناخت این مسئله مسئولیت سنگینی را بر دوش عموم فعالان عرصه‌های مرتبط با زبان و ادبیات فارسی می‌گذارد. یکی از نخستین اقدامات در جنگ نرم بی‌اعتنا کردن نسل جوان به هویت ملی بوده و تخریب زبان و ادبیات هم یکی از اهداف آن است. با ارسال نظرها و پیشنهادهای خودتون به سامانه پیامکی 301035 قدم به دنیای شناختی بگذارید. اینجا رادیو گفتگوست. گیرنده های شما روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز تنظیم شده. با هم به ادامه صحبت های دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی گوش می کنیم.
هنر در زبان فارسی یعنی یک شناخت تاریخی از چگونگی ایجاد کردن هارمونی و نظم بین همه داده ها و اجزا. ما تصویرنگاری که در شاهنامه فردوسی میبینیم، تصویرسازی که فردوسی میکنه بی‌نظیره. یعنی شما وقتی اشعار فردوسیونو میخونید، تصویرش اتومات داره تو ذهنتون شکل میگیره. حافظ رو که میخونید تصویر داره شکل میگیره. مولانا رو که میخونید تصویرهای فلسفی خیلی عمیقی در واقع ذهن شکل میگیره. اما خیلی جالبه، من لیلی و مجنون رو که شما میخونید تصویر لیلی و مجنون، اما رومئو و جولیت که میخونید طول میکشه تا این تصویر به یه گرانیگاه در واقع متمرکزی در واقع برسه. برای همینه که ما نگاه میکنیم میبینیم تکامل یک ملت در قالب‌های مختلف یه ارتباط مستقیمی با اون تصاویری دارد که زبان معیار و مشترک در همه ی حوزه ها میسازه. من جالبه این رو غیر از ایران با چند فاز اختلاف پایین تر در فرانسه دیدم. یعنی فرانسوی ها هم به همچین حالت، اما شما در حوزه غیر فرانسوی زبان دیگه این رو نمیتونید در واقع به این معنا مشاهده کنید. البته عرض کردم رابطه بین زبان عربی همجان که شما فرمودید خب متفاوته. زبان عربی در تصویرسازی و زبان فارسی خیلی نزدیکه، ولی فرانسه خیلی فاصله داره. انگلیسی که اصلا خیلی وقتا باید بچرخونیدش تا بتونید اون تصویر رو در واقع شکل بدید. خب نخبگان اینجا بعضی وقتها ما میبینیم که در یک کسفت دیگه هم در واقع قرار میگیرن. اون نگارگری، اون تصویرگری که باید از دل اون زبانی که حالا تبدیل به معیار شده استخراج بشه. تصویر معیار برگرفته از زبان معیار تبدیل به گفتار مشترک بشود بین آحاد، ترک، لور، بلوچ، عرب، فارس، همه فرق نمی کنه. چه اوی که در مزار شریف در واقع به لهجه خودش صحبت میکنه، چه اوی که در جنوب ما داره به لهجه خودش صحبت میکنه. این تصویر مشترک معیار شده، نشأت گرفته از اون زبان مشترک معیار، حالا میتواند ما رو به مرحله جدیدی از اون تمدن سازی وارد کنه. فارغ از اینکه میخواهیم به رخ بکشیم یا نکشیم، اما بالاخره قوت و قدرت در ذات این مسئله نهفته است. ما چه بخوایم چه نخوایم برای خودش رو در واقع نشون میده. عرضم اینجاست، فارسی فکر کردن بر اساس شاخصهای معیار یه جاهایی در واقع میاد دستخوش تغییر قرار میگیره. فارسی صحبت بکنیم با معیار، فارسی در واقع بنویسیم با معیار، اما بخوایم انگلیسی فکر کنیم، اینجا اونجاییه که در حوزه شناختی اختلال ایجاد میشه و این اختلال ما میبینیم خودش رو حتی در ادبیات هم نشون میده. ترکیب کلمات نامعنوسی که میتونه کل زبان معیار رو به هم بزنه و تبدیل به ضد معیار مشترک بشه به خاطر کثرت استفاده. یکی از دانش آموز باری جمعه رو گفت، گفتش که استاد من به شما میتلم. گفتم که میتلم و منم میفهمم، اما شما میشه لطفا این میتلم رو صرف کنی؟ گفت بله، میتلم میتلیم نمیشه. گفتم خب آقا این چیزی که شما داری از خودت در میری اشکال نداره، یه شبه زبان است در فضای غیر رسمی، ولی شما اگر بخوای اینو ورداری بیاری تصریح بدی و اینجوری هم فکر کنی، مدل و فونداسیون فکر کردنت فردا میشه پر اختلال و همه رو ول کن. اساسا شناخت منبعث از فرایند اصالت نیست.
بله، اصلا فکر نیاز به خمیر مایه داره دیگه. یعنی ما در منطق میگیم فکر کردن، مرتب کردن امور معلوم برای رسیدن به مجهوله،
پاسخ به مجهولات.
بله بله، پاسخ به مجهول در منطقیون همچین تعریفی داره.
بله.
خب وقتی شما معلومت زیاد باشه، یعنی معلومات ذهنیت زیاد باشه، به مجهولات بیشتری دست پیدا میکنی.
بله.
ما با تکیه بر زبان فارسی و محتوای زبان فارسی و ادبیاتی که تولید شده در زبان فارسی، وقتی متکی بر اینها فکر بکنیم، طبیعتاً به یافته‌های بیشتری میرسیم. برخلافش اگر به قول شما به زبان دیگری فکر بکنیم، چون ما دانسته‌های زیادی از اون زبان نمیدونیم، مگر اینکه در اون زبان سالها مطالعه کرده باشیم، زیسته باشیم. به مطالعه هم کفایت نمی کنه. شما باید در یک زبانی زیسته باشی، یعنی زندگی کرده باشی، تا بتونی با اون زبان فکر بکنی. ببینید، زبان فارسی یک نقش فراتر از همه اینها فرهنگ سازی داره. ما امروز در مطالعات تاریخی و فرهنگیمون به یک موضوعی به اسم ایران فرهنگی میرسیم. میبینیم ایران فرهنگی یک طرفش در شمال شرق تا نزدیک مرزهای چینه، یه طرفش در قلب اروپا در بالکانه. مثالاش هم میتونیم بذاریم، مثلا در اروپا و در بالکان، در بوسنی و هرزگوین، در قرن دهم شخصی به اسم احمد سودی میاد در قرن دهم 4 جلد شرح بر حافظ مینویسه که امروز هم هر کی میخواد حافظ رو شرح بکنه به اون استناد میکنه. حدود 500 سال پیش. چرا؟ احمد سودی نیومده بوده ایران ها، یا تو بغداد زندگی نمی کرده، تو همون بوسنی هرزگوین در بالکان در قلب اروپا زندگی می کرده.
بله.
این نشون میده که حافظ در اونجا زنده بوده، حیات داشته شعر حافظ، که کسی اومده شرح کرده حافظ رو، یعنی نیاز به شرح حافظ در اونجا وجود داشته. خب این دامنه ایران فرهنگی. این ایران فرهنگی با چی درست شده؟ با همین زبان. امروز شما خارج از مرزهای ایران، شما میتونید دامنه ایران فرهنگی رو تا گوته هم در آلمان ببرید که میگه برادرم حافظ. شما میتونید تا رینولد نیکلسون ببرید که شرح بر مثنوی مینویسه. میتونید آرتور کریستنسن رو هم در حوزه ایران فرهنگی حساب بکنید که میاد در اساطیر ایرانی مطالعات عمیق میکنه. شما میتونید آرتور پوپ رو هم که در هنر ایرانی مطالعه میکنه، این رو هم جز مجموعه و دستاوردهای ایران فرهنگی به حساب بیارید. بنابراین ببینید، این زبان فارسی فرهنگ سازه و اشتراک درست میکنه.
ساعت 24:01.
در ادامه بشنوید صحبت‌های دکتر محمد جعفر محمدزاده، کارشناس رسانه و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی رو در برنامه ساعت 24:01.
نظام سلطه چرا مخالفت میکنن با زبان فارسی؟ برای اینکه اون دو نقش پیوندهندگی تاریخی و پیوندهندگی امروز رو زبان فارسی ایفا میکنه. یه روز میان تحت عنوان آموزش زبانهای مادری مطرح میکنند که چرا ما باید با زبان مادری مثلا درس نخونیم؟ در حالی که فرانسه که سازمان جهانی یونسکو مستقره، به نقلی سالیانه 40 میلیارد یورو هزینه حفظ زبان فرانسه میکنه، اون هم گونه رسمی و قرائت رسمیش. هیچ زبانی، هیچ لهجه و گویشی در فرانسه حق حیات نداره. بعد در همون جا میان سازمانهایی هستن، میان شعار میدن زبانهای مادری، این نسخه‌ایه که برای ما میپیچن. تجزیه در کشور از زبان شروع میشه. آقای دکتر،
بر همینه که در دانشگاه ما میبینید که اونقدری که اهتمام دارن یک استاد یا یک دانشجو زبان انگلیسی در واقع یاد بگیره، شما اهتمام برای زبان فارسی نمیبینید.
با بله نیست. اصلا تجزیه، این رو بدونی، از 400 سال پیش تجزیه ایران در دستور کار قدرت‌های بزرگه و مشخصا انگلستان، یعنی از زمان صفویه. تجزیه هم از زبان شکل میگیره، یعنی اگر زبان در جایی رفت زمین به راحتی میره، اما اگر زبان موند زمین رو میشه پس گرفت. مثالاشو برای شما بگم، بحرین رو ما شاید کسی فکر بکنه که در سال 1351 رفراندوم فرمایشی، یک همه پرسی فرمایشی برگزار شد، بعدم گفتن ما میخوایم مستقل باشیم و بعدم حکومت ایران هم گفت برید مستقل باشید. اصلا اینجوری نیست، از 100 سال پیش شروع که شده بود و از بین بردن فارسی قدمهای اول بود. در یه روزنامه‌ای در سال 1301، روزنامه خدمت شما عرض بکنم پیام، به مدیریت آقای شکورزاده نامی، سال 1301 یک یادداشت می‌نویسه بحرین کو، اون موقع یعنی 50 سال قبل از اینکه بحرین از ایران جدا بشه. بعد در اون یادداشت می‌نویسه که بحرین مردمش زبان فارسی حرف نمی‌زنند، می‌نویسه که انگلیس، کنسولگری انگلیس اونجا دخالت بیجا می‌کنه، می‌نویسه که حکومت مرکزی ایران به بحرین بی‌توجهه، و در سال‌های دهه 50 کتاب فارسی هم در بحرین چاپ نمی‌شد، کتاب درسی. یعنی بچه‌ها دیگه به فارسی، با اینکه استانی از استان ایران بود، بچه‌ها کتابی که می‌خوندن با کتابی که تو تهران خونده می‌شد متفاوت بود. بعد این اتفاقات که پشت سر هم افتاد در یک دوره 70 80 ساله، ما می‌بینیم در یک فارسی مردم گفتن ما چه سنمی با ایران داریم؟ وقتی حکومت مرکزی به ما توجه نمی کنه، وقتی ما زبان فارسی نداریم، وقتی ارتباطی نداریم، وقتی انگلستان هم داره از ما حمایت میکنه، ما نمیخوایم باشیم. این اتفاق الان هم به انهای مختلف داره میفته. قفقاز هم همینجوری از ایران جدا شد. یعنی کسی نباید فکر بکنه که قفقاز در اثر حمله روسیه و فلان اینا، اینها همش معلول اون ایده بود، اون ایده جدایی اینها از ایران بود. امروز هم این ایده وجود داره، امروز هم این ایده وجود داره و انگلیسی ها مشخصا دنبال این ایده هستن و راه تجزیه ایران فهمیدن که راه زبانه. و الان شما نگاه بکنید، پانها به اصطلاح، حالا از هر نوعش، پانها اولین مسئله‌ای که دارن جداییه. اصلا بحث مطالبه زبان مادری که ما تو قانون اساسیمون، که اولا اسم زبان مادری تو قانون اساسی نیومده، میان خلط مبحث میکنن، مغلطه میکنن. ما در قانون اساسی میگیم که زبان رسمی کشور فارسی است، ولی در کنار زبان فارسی تدریس ادبیات زبانهای قومی و محلی، یعنی اسم زبان مادری هم نمیاره، آزاد است در رسانه ها. اینا میان یه آدم نادانی میره برای اینکه رأی مردم عوام رو جمع بکنه، میگه که من اگه نماینده بشم زبان مادری تدریس میکنم. خب تو داری تیشه به ریشه خودت داری میزنی، تیشه به ریشه کشور میزنی.
این همون نخبه ایه که حالا نخبه
معنی، این همون نخبه ایه که قراره که یکی از مسئولیتاش تقویت هویت ملی باشه، میره اونجا اینجوری
به فارسی مینویسه اما کاملا انگلیسی فکر میکنه.
بله، یعنی کاملا یعنی در راستای اهداف انگلیس. زبان فارسی، نکته مهمی که ازش غافل هستیم و محتوایی که در زبان فارسی وجود داره، گفتیم فقط وسیله ارتباط نیست، فقط برای لذت بردن هم نیست که ما بگیم آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا، بی وفا حالا که من افتادم. لذت میبریم، یه تخدیری ایجاد میشه. اون کارکردی که ما ازش غافلیم، اون مفاهیم عمیق انسانی و الهی است که میتونه همون اشتراکه رو ایجاد بکنه. شما تمام داستانهای کوچیک و بزرگی که در مثنوی وجود داره، اینا تبدیل بشه به مفهوم، بیا توی جامعه، چقدر در همبستگی یک جامعه ایجاد میشه. تمام این که با جهان ما تونستیم ارتباط برقرار کنیم. پژوهشی داشتم که آیا مینیمال، یعنی داستان کوتاه، شورت استوری، داستان کوتاه کوتاه به اصطلاح مینیمال که غربی ها میگن، آیا ریشش مال ما نیست؟ چون اینا بحثی هست که این از غرب وارد شده. من آوردم تو مثنوی نگاه کردم، دیدم فوق العاده فراوان ما داریم. در دو بیت مولانا میگه که گفت لیلی را خلیفه کان توی، که از تو مجنون شد پریشان و قوی، از دیگر خوبان تو افزون نیستی، گفت خاموش چون تو مجنون نیستی. یه داستانه، یعنی یه داستانیه، میشه اصلا برای فیلم برداریش کرد، اینقدر تصویرش قشنگه. خلیفه هارون رشید میاد، یک خانمی میبینه، میگه تو لیلی هستی؟ میگه بله من لیلی هستم. گفت تو چیزی نداری نسبت به بقیه، چیز اضافه‌ای نداری؟ گفت که تو باید از چشم مجنون منو نگاه بکنی، تو مجنون نیستی، منو لیلی نمیبینی، اگه تو مجنون بودی منو لیلی میدیدی. نگاه کن، یه داستان در دو بیت. یا حکایت‌های سعدی، اینها همش مشتری پیدا می‌کنه در افکار عمومی. یعنی همون سه نکته‌ای که شما اشاره کردید، گفتید که مخاطب، مشتری و افکار عمومی، اینها فقط باید تبدیل بشه، تبلیغ بشه و ترویج بشه تا مخاطب پیدا کنه.
عنوان یک زن گیلک یا زنی با پیشینه گیلک، یک سکته زبانی همیشه وجود داشته در رابطه با زبان فارسی. یعنی زبان فارسی به واقع زبانی نبوده که در خانواده مادری من، جایی که زبان مادری رو انسان فرا میگیره، صحبت میشده، اما به یک نحوی تحمیل زبان فارسی وارد زندگی خانواده من هم شده.
بگن شب بخیر، حال چونه؟
از اطلاع من خستم، ممنونتم، فلان تبان چهار خانم عزیزم.
عتب گزن سوال سوروش زایی مهندس میتونم سوالزدن شکر بال یاغ دامر بینه.
اونجا یک نفر انگلیسیز، اسمش همه چیزش انگلیسیز، عضو کمپانی هندشه، این آمده زبان فارسی یاد گرفته. بعدم وقتی مسلط شدن گفتن شما زبان فارسی براتون خوب نیست، شما بیایید اردو رو که یک زبان محلی هست اینو بگیرید بزرگش کنید. به همین کار رو کردن. میدونستن که زبان فارسی شاهنامه داره، مثنوی داره، سعدی داره، حافظ داره، نظامی داره، میتونه با شکسپیر کشتی بگیره. ولی زبان اردو چیزی نداره که با شکسپیر کشتی بگیره. بعد از مدتی بچه هندی میگه من که میتونم شکسپیر بخونم، چرا این شعرهای ضعیف و این ادبیات چیچی بخونم، اصلا زبانم رو انگلیسی میکنم چنان که کردن.
رادیو گفتگو، ساعت 24:01، صدای اندیشه های آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده، کارشناس رسانه و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. نخبگان و توان شناختی، نخبگان و زبان معیار. با هم به ادامه صحبت های دکتر علیرضا داوودی گوش میکنیم.
خب آقای دکتر، ببینید، ما اگر معتقد باشیم که شکلگیری شناخت از هر آن چیزی که داره اتفاق میفته پایش زبان است که چجوری فکر کردن، چجوری صحبت کردن و چجوری گفتمان کردن یا گفتمانی دیدن موضوعات رو میاره و شکل میده، تقلیل این عظمت به چگونه بنویسیم و چگونه بخوانیم که بعضا در رسانه ها میاد مطرح میشه، این کلمه رو اینجوری بگو، اون کلمه رو اونجوری نگو، تقلیلش به این حد شاید یکی از بزرگترین ضربه هاییه که به حوزه شناخت مخاطب از همه پیرامون خودش، از دریچه زبان و زبان شناسی در واقع میاد و وارد میکنه. تقلیل دادن این معیار، این عظمت به اسم زبان، به یه سری موضوعات دم دستی رفع تکلیفی که عمدتا هم در رسانه ها میاد تبلور پیدا میکنه، شاید یکی از اون اتفاقاتیست که مانع از شکلگیری ذهن ما در خصوص زبان میتواند همه چیز را شروع کند تلقی بشه.
بله، کاملا درسته. زبان گنجینه های ادبی ما یک گنجهایی هستن فراوری نشده. اینا نیاز به فراوری دارن. من یه مثال بزنم که بحث آخرمون باشه. شاهنامه فردوسی رو نگاه بکنید. شاهنامه فردوسی رو ما گفتیم سه دوره است. فردوسی با این کار بزرگی که کرده، یکی این که همه تاریخ گذشته رو آورده اینجا جمع کرده، ما رو صاحب کتاب کرده، یعنی ملت صاحب کتاب ما کم داریم در دنیا. دو، تاریخی که در جاهای دیگری و به زبانهای دیگری گفته شده، فردوسی اومده به زبان خودش گفته، یعنی در دستگاه عامل خودش ریخته و فراوری شده. شما داستان رستم و سهراب رو در جای دیگه نداریم، البته رستم و سهراب استه، مثلا رستم و اسفندیار رو، رستم و اسفندیار رو شما در یادگار زریران هم میخونید، در تاریخ طبری هم میخونید، در تاریخ بلعمی هم ترجمهش میخونید، در تاریخ سالبی هم میخونید، ولی با اون چیزی که فردوسی گفته متفاوته. هفتخوان رستم و اسفندیار متفاوته. پس این دومین کار، این که فردوسی اومده داستان رو گرفته، در دستگاه ادبیات خودش ریخته و یه چیز جدید بیرون داده، ضمن اینکه کاملا به منبع و اصالت داستان پایبنده. شما جایی نمیبینید فردوسی چیزی از خودش اضافه کرده باشه به اصل داستان. این دوتا کار. کار سوم فردوسی اینه که فردوسی با این کار و با این حدود 50-60 هزار بیتش برای ما معیار سازی کرده، یعنی زبان ما رو استاندارد سازی کرده، اصطلاحاً زبان ما رو استاندارد کرده که ما این زبان به قول خودش از باد و باران نیابد گزند. و این کار شوخی نیست. یه کار دیگه‌ای که کمتر شده و من شروع کردم از یکی دو سال پیش دارم روی چیز میکنم و اون شخص فردوسی است. خود فردوسی در شاهنامه گذشته از این سه کار بزرگ کرده، خود شخص فردوسی و حکمت فردوسی نادیده است. شما در هر کجایی که میری، در هر داستانی میبینی فردوسی گاهی اوقات از داستان میاد بیرون، خودش میشه. خودش میشه، یعنی این راوی خودش یه حرفهایی میزنه. یعنی در ابتدای داستان رستم و سهراب از مرگ یک حرفایی میزنه که در هیچ جایی نیست. اگر مرگ داده است، این بیداد چیست مثلا؟ در انتهای داستان مثلا فریدون میاد میگه که فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز انبر سرشته نبود، به داد و دهش یافت آن نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون توی. این حرف فردوسیه که من توی سلسله یادداشتی به اسم فردوسی شناخت دارم می نویسم، 11 تاش هم منتشر کردم و داره پیش میره انشالله که یک مجموعه بشه که ما این آدم بزرگ رو بشناسیم و بدونیم این کار بزرگی که کرده خودش هم خیلی بزرگ بوده. اینا کارهاییه که ما تو حوزه گنجینه‌های ادبیمون برای به اصطلاح فراوریش، برای بومی سازیش، برای روزآمد سازیش باید بکنیم. ضمن این که البته این جریان تولید محتوا نباید متوقف بشه. یعنی شاعران بزرگ، بله من معتقدم بعضیا میگن ما شاعر بزرگ دیگه نداریم، میگم شاعر بزرگ رو شما 100 سال بعد باید بشناسید. ما امروز داریم با افتخار میگیم که پروین اعتصامی شاعر بزرگیه. شاید 50 سال پیش کسی نمیگفت پروین اعتصامی شاعر بزرگیه. امروز میدونیم که شهریار و بهار شاعران بزرگی هن. در تاریخ اسمشون خواهد موند. 50 سال دیگه حتما از هوشنگ ابتهاج و حتما از قیصر امینپور و از شفیعه کتکنی و از نیما و از این... نیما امروز شاعر بزرگیه، یک قله است برای خودش. این جریان ادامه داره. برای چی؟ برای این که پی و پایه این زبان و این فرهنگ، چون زبان فقط زبان نیست، برگردم به اون حرف اول ما، زبان همونطوری که هستی یک شخصه، زبان هستی یک ملته. یعنی یک ملت هستیش در زبانش پیداست. اگه کسی میخواد بفهمه هستی این ملت ایران چیه و تفاوتش با ملت‌های دیگه چیه، باید بیاد به زبان ما مراجعه بکنه. جای دیگه که نمیشه مراجعه کنه. تخت جمشیدی که خراب میشه، هر چقدر هم ازش نگهداری کرده باشیم، بالاخره یک روزی خراب خواهد شد. کما اینکه بناهای روم از بین رفتن، بناهای یونان از بین رفتن، بناهای اینجا هم از بین میرن. ولی زبان از بین نمیره. هستی ما در زبان تجلی پیدا کرده و تجلی پیدا میکنه. باید این تقویت بشه.
امیدوارم که انشالله نخبگان هم نخبگان کارگزاری و هم نخبگان در واقع دانشگاهی یه مقدار بیشتر از حاشیه ها به متن بپردازند، انشالله که همانا متن در حوزه شناخت عالی ترین مرحلهش مرحله تمرکز، فهم، درک و مقید و متعهد بودن به مفهومی مثل زبان هست که بتونن بر اساس این زبان معیار، یک محیط معیار، یک نگاه معیار و یک کارکرد معیار رو انشاءالله حاصل بکنن. تا از این رهگذر ما به دو مفهوم دست پیدا کنیم، مفهوم خروج از تفرقه و ورود به تفوقی که میتونیم در واقع در حوزه کارکردی در واقع داشته باشیم. سپاسگزارم از شما و امیدوارم که انشاءالله مخاطبین ما از این لحظه‌گذر به مفاهیم و به نکاتی که کمتر دغدغه شاید رسانه‌ها و یا نخبگان باشه انشاءالله بپردازن و خودشون بتونن به یک جنبندی و به یک پردازشی از این مفاهیم و مسائل انشاءالله دست پیدا کنن. موفق باشید و خدا نگهدار.
خیلی متشکر. خدا نگهدارش.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، در خدمت دو مهمان بزرگوار، آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده، کارشناس رسانه و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی بودیم. امید که در این مجال با موضوع نخبگان و توان شناختی، نخبگان و زبان معیار آشنا شده باشید. قرار ما چهارشنبه 20 اردیبهشت. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم، پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01. بدرود.
ساعت 24:01. عنوان برنامه این بود که از رادیو گفتگو شنیدید با مدت زمان حدوداً 58 دقیقه.
دفتر شعر و موسیقی و سرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی ایران با هدف بازداشت جایگاه رفیع دانشمندان شهید هسته‌ای، اولین جشنواره بین المللی شعر آفتاب نهان را در چند بخش موضوعی برگزار می کند. شاعران و علاقه‌مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت متن فراخوان به پایگاه اطلاع رسانی دفتر شعر و موسیقی و سرود به نشانی music.irib.ir مراجعه و آثار خود را از طریق پیام رسانهای بله و ایتا به شماره 0919-0100-671 ارسال نمایید.
عصرتون بخیر همیهنان عزیز، همراه هستید با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. صدای ما را از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. سامانه پیامکی ما 30010 35 و اما 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و ساکنین دیگر شهرها. خب با رسیدن به ساعت 17 شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه سایبان، ویژه برنامه با موضوع حجاب و عفاف. این برنامه به صورت زنده و مستقیم از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو در محل ساختمان شهدای رادیو تقدیم به شما مخاطبان عزیز و فرهیخته میشه.